لله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت و دائمت و علا اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. بحثی که بود در جوائز سلطان و اصولا عرض کردیم در اموری که برمیگرده به سلطان، یکیش که بحث جوائز عمال و سلطان بود، اونجا متعرض شدیم. روایات رو عرض کردیم سریعا از کتاب جامع الاحادیث، چون تقریبا چیزی نمونده. یکیش همین روایاتی است که در مسعودی در مروج الذهب داره، قصه متوکل با حضرت هادی سلام الله علیه. عرض کردم تو این قصه هم داره، حالا این چون البته سند نداره، این بحث این شماره 31 از این باب 42 از مستدرک، در یعنی از جامع الاحادیث ابواب ما یکتسب به، اینجا داره که البته این در مصادر ما هم در بهار اینا آمده، اما الان نشد مراجعه کنم که در بهار غیر از این عبارت مروج الذهب، اصلا این قصه غیر از مروج الذهب آیا جایی هم در مصادر ما مستقلن ذکر شده یا نه. تو اینجا داره که حضرت 4000 دینار مثلا اون جناب متوکل خدمت حضرت داد دیگه. حالا البته به لحاظ سندی فعلا که این مشکل داره، اما نمیدونم در مصادر شیعه هم به چه صورت بوده. حدیث شماره 32 حدیثی است که ما در وسائل هم خوندیم، البته این توش عطاه، توش جایزه نیست. عطا عرض کردم اموال عمومی بوده، حالا دست اون داده میشه، اون ربطی به جایزه نداره، توی وسائل هم آورده بود. حدیث شماره 33 اینو در وسائل نیاورده و ترجمه هست. عن المفضل ابن مزید الکاتب، کاتب خب از عمال حکومت بوده، حالا ممکن است که مثلا شیعه باشه، طبعا سند مرسل است و اعتبار سندی نداره. قال دخل علی ابو عبدالله وقد امر تو ان اخرج لبنی هاشم جوائزه، هست بین فلم اعلم الا و هو علی رأسی، یه دفعه دیدم که حضرت بالای سر من ایستادن و انا مستجلن، ظاهرن سیش مستجلی سجل، یعنی من داشتم ضبط میکردم، ببخشین اگه سجل باشه مستجلون باد استجله مثلا باشه. آقا
ببخشید، این عطایا یا جوایز
ما به نظر میاد
که اینا
اجتماع افتر
آقا اجتماع باشه،
نه هر کدوم جدا،
یعنی
اجتماع
افتر
نه. و انا مستجلون داشتم سجل می نوشتم، فوثب تو الی، من ناگهانی حضرت دیدم پریدم و سألنی اما عمر لهم، ظاهرم به صیغه مجهول اون چی که گفته شده به بنی هاشم، فناول تو الکتاب، اون نامه ای رو که رسما از طرف خلیفه بود. حالا این چون توش مسئله به اسلام احتمال داره مال منصور باشه، زمان منصور، چون امام صادق سلام الله علیه عده از خلفای بنی امیه رو درک فرمودن، از سال 114 تا 132 اینا بنی امیه بودن، 4 سالم ایام صفاح رو درک فرمودن تا 136 که صفاح بود، از 136 تا 148 یا 150 مشهورتر 148 وفات ایشانه با منصور دوانقی بودن. در حقیقت امام صادق هم حکومت بنی امیه رو درک کردن، لذا در این جهت در بین ائمه ما بی‌نظیرن، نداریم امام دیگری که دو تا حکومت مختلف رو کاملا درک کرده باشن، هم بنی امیه رو و هم بنی عباس رو. باز اون 4 سال بنی عباس صفا هم که خونخوار یا خونریز بهش میگفتن، به خاطر این بود که از بنی امیه زیاد کشت، او به خاطر اینکه به اصطلاح دشمنان خیلی خونریزی زیادی کرد، بعضیش هم خیلی حالت وحشیانه است که نمیخوام نگم، بعد به قول خودشون به داخل کاری نداشت، به مثل ابو مسلم و به امام صادق و به کسانی که داخل خود به قول انقلاب بودن در حرکت بنی عباس بودن. منصور به عکس بنی برادرش صفوان و برادر هستن، او بیشتر به داخل، میگن انقلاب بچه خودش نیم، او بیشتر ابو مسلم رو کشت، نه تا ابو حنیفه چون باش مخالف بود، امام صادق عموش و الی آخری، اون بیشتر این تصویر رو در داخل کرد، کسانی که تا دیروز با خودون به اسم عبدالله محض، اصلا این دنبال عبدالله محض بود منصور، یا محمد نفزکیه یا حتی ابراهیم محمد بن زکیه رو که در مدینه کشتم بین احجار زید، و ابراهیم در بصره در عراق قیام کرد. ابراهیم علو برادر محمده، و خود منصور هم در اون جنگ بود، اصلا خود منصور هم در جنگ شرکت کرد، در جنگ با ابراهیم. و حتی نوشتن که ابراهیم نزدیک، خیلی هم شجاع بود ابراهیم، نزدیک خیمه منصور رسید. یعنی شاید در یک لحظاتی ممکن بود که منصور تمام بشه دیگه، حالا تقدیر الهی اینطور. حالا این کیف ماکان، لذا حضرت صادق در یک زمانهای مختلفی رو با اینها سر کرده. و چون درش اسماعیل ذکر شده و معلوم شه شأنی داشته، احتمالاً مال همین زمان منصور باشه، احتمالش قویه. فناولت الکتاب، اون به اصطلاح مطلبی که یا به قول اون لیستی که به من داده بودن که از بنی هاشم به این افراد اینقدر داده بشه، اون کتاب یا لیست رو یا به قول عربا قائمه رو، این رو دادم به حضرت صادق. فقال ما ارال اسماعیل هاهنا شیئن، خیلی البته بعیده، حالا سندم نداره، مفضلم نمیشناسیم، یعنی حضرت خودشون طلب کردن. این ظاهرن عطا با... تو جوائز داره اولش، کلمه جوائز، یعنی حضرت گله میکنن که چرا برای اسماعیل چیزی نوشته نشده. فقلت هذا الذي خرج لنا، گفت من مأمورم بالاخره این که بنده این، حال اسم اسماعیل نیست دیگه، به من مربوط نمیشه. ثم قلت له جئت فدا قد ترى مكان من هؤلاء القوم، میبینی که من پیش اینها جایگاهی دارم. فقال لي انظر ما اصبت به، اگر چیزی گیرد آمد فعود بهی فعود علی اصحابه. البته این روایت عادتا تو اون بخش قبلی هم ذکر میشد، اون بخش قبلی جواز ولایت من قبل زلمه، اون بخش قبلی این بود، فعود علی اصحابه فان الله تعالی یقول ان الحسنات یذهبن السیئات. نحوه استدلال میخوره به یک ذهن عرفی عام، خیلی علمی نیست. از کتاب جامع الاحادیث
مستخله، اینجا مستجله تو بهار مستخله،
مستخله
در ایاشی که حدیث از اونجاست، همون مستجلون که فرمودید
باید مستجلون باشه، مستخلن تنها بودم، یعنی معلوم شد تنها بودم، اگر استخلاء باشه. علی حال این حدیث در جوائز، و البته چیزی که تو این حدیث هست اسم خود امام صادق هم نیست، از نفرم پول من هم بده مثلا جایزه منم. به هر حال سندها اینها روشن نیست، نمیدونیم حالا، چون خودش هم از جزء زلمه بوده، با اون دستگاه بوده. به هر حال این نظریه بوده که اگر کسی در بین اونها باشه از شیعه، سعی بکنه چیزی گیره شما بین شیعه بده. اینو ما سابقا متعرض شدیم، فعلا که این رو به عنوان حجت نمیشه قبولش کنیم. حدیث شماره 34، حدیث عمر اخی اضافر، خوندیم اینم مفصل، البته مفصل نه، ایشون در اینجا این حدیث رو مفصل آورده، این مرحوم صاحب جامع الاحادیث، اما تو وسائل همون محل حاجت رو داره، مفصل نیورده. این که میگه جوالی که من بود توی سفر پاره شد و اونها که مدینه با من بود و گفت من پولش میدم هر چی از گم شده، امام فرمود برو بگیر، آخرش فرمودن فانما هو شیء دعا الله الیه لم تطلبه من. اما این جایزه نیست، این احتمالاً یه بودجه از بیت المال بوده، مثلا حجاجی که میان اگر اموالشون دزدیده شد داده بشه. گاهی میشه اینطور، مثلا تو اوقاف اینا، تو حرم از رضا هست اوقاف، اینجوری هم هست، مثلا تو حرم از رضا اوقاف هست، کسی که میاد مشهد کفشاش پاره میشه، این از این پول کفشه رو اصلاح بکنه، در این حد هم هست. این احتمالاً یک عطا بوده، این توش نداره جایزه باشه، دقت کردیم. بعدم حضرت میگه لم تطلب همین، ظاهرش اینطوره، هم مرحوم صاحب وسائل اینو تو جوائز آورده، هم ایشان تو جوائز آورده. وضوحش در جوائز روشن نیست، این چون در حال حج بود، اموالش گم شد، حاکم مدینه گفت من میدم اموالتو، گم شد، گفت بله، گفت بیا مدینه بهت پرداخت میکنم. خب این احتمال داره یه بودجه داشتن برای احترام حج، کسی که به حج میاد اگه درمانده شد، گیر کرد، اموالش گم شد، داده بشه، این احتمال این داره، این دیگه جزء عطا حساب میشه، نه جزء جوائز، اصلا از موضوع جوائز خالیه. ظاهرش هم همینطوره. آخرین حدیث که داره که سابقا هم اشاره کنم، حدیث احتجاجه، همین حدیثی که چرا الان هم هست، آقای میرم اونجا پیدا میگن آقا ما چیزی نداریم، زاد و راهلی از بین رفته، مثلا تعویض بکنم بشون، چیز خاصی نیست، این درش استفاده نمیشه که، چون بلا اشکال نسبت به حج و عمره و اینها، حتی اهل سنت هم روایت دارن، ما هم داریم، ما عمل نیست، اصلا در روایت از امیرالمومنین دارم که به اهل مکه بگو نامه‌ای که به والیشون نوشتن، به اهل مکه بگو از حجاج پول نگیرن. لذا بعضی قائل از اهل سنت مثل ابن حزم قائل داریم مثلا که اصلا بیوت مکه لا تملک، کسی حق نداره از حجاج در ایام حج پول بگیره، باید مجانی باشه. از که من عمل نمیشه پول میگه حساب میگه، لکن ما داریم اصلا روایت داریم از امیر منکته بلا عاملی به مکه داریم اصلا که کسانی که میاد مکه اصحاب اون بیوت پول نگیرن، از حجاج پول نگیرن، حق نداره از حجاج پول بگیره. این کلیه روایاتی که ما الان از این کتاب خوندیم، 35 تا حدیث که در متن کتاب آمده. اون وقت چند تا روایت هم هست که ایشون به عنوان تقدم و یأتی داره. یکیش روایتی است مال داوود، اسم خوبی داره، داوود ابن فرقد، نمیم کیه. ایشون در یک روایت ایشون شبیه اینه که حتی باغش هم نزدیک باغ خود منصور بود، داره که منصور امام صادق ایشون نوشتن که به این شخص که اینجوری بزرگی مثل اهل سنت، بعد منصور میگه داوود قد طلعت و علا تهارتک و لیس تهارتو که تهارت رفزه، رفزه هم درست، رفزه هم درست، فجعنی فی هله، من خیال کنم تو شیعه هستی. بعدم حضرت نوشتن که بله عوض کن وضو، وضو مثل اول بگید. فامر له به مئت الف درهم، این عادتا باید چیز باشه، عادتا باید جایزه باشه. فامر له به مئت الف درهم، عرض کردم در بحث گذشته در روایات ما یعنی زیاد نیست، حالا این روایت هست که مثلا شیعیان جوائزه گرفتن، اینجا داره که امر لهو. حالا آیا واقعا این شخص گرفت یا نگرفت اوناش نمیدونیم، لیکن این مثل این روایت رو نمیشه شاهد قرار داد، به خاطر اینکه شخصی که دیوار به دیوار منصور دوانقیست، شواهد تقیه در زندگیش فوق العاده زیاده، حتی وضوش رو امام فرمود عوض بکنه. لذا این بحث بحث اولی نیست، ما بحثمون بحث اولیست که آیا گرفتن جوائز سلطان فی نفسه جایزه یا نه، بحث ما این الان با این تقیه شدید، خب این طبیعتا از محل کلام خارجه. بله، از جمله روایاتی که ایشان، این روایت بعدی است که شماره نزده، دقت بکنید در کتاب جامع الاحادیث مثلا در مقدمه در اون فهرست نوشته در این باب مثلا 40 تا روایته، شما که نگاه میکنید مثلا 35 تا روایته، شماره گذاشته 35، تعجب میکنید که این بنوشه 40 تا چرا در مقام شماره گذاری 35، این 35 تا اونا رو گذاشته که مستقیم به ما نحن فیه، وقت روایاتی که جزءش به ما نحنفیه به عنوان تقدم و یأتی آورده، این کار رو از صاحب وسائل گرفتن. حالا ممکن است مثلا کسی این کارم نکنه، بگه به عدل علیه مثلا روایت فلان یا جزء روایت بیاره، چون تقدم و یأتی خودش بیاره، اینا رو دیگه شماره نمیزنه، اینایی که به عنوان تقدم و یأتی است شماره نمیزنه، شما در خود باب، اما تو فهرست اینا رو حساب میکنه. دقت کردید؟ یعنی 35 تا در صلب بابه، 5 تاش هم تو تقدم و یأتی حساب میکنه، تو فهرست میشه 40 تا. این 40 تایی که تو فهرست، حالا میگم ممکن است شاگه این روش روش خوبی نیست، خب همین تقدم هم مثل روایت داد میشه شماره 36 مثلا، اینجا 35 تموم شده، خب اینو برای شماره بزنید. حالا ولو یعنی صاحب وسائل این کاری کرده که عده از روایت که جزءش به باب میخوره اینا رو تعبیر کرده به تقدم و یأتی، در جامع الاحادیث هم همین کاری کرده، فقط فرقش اینه در کتاب وسائل فقط رمز ارده تقدم و عدل و دلک و یأتی، به صورت رمز ارده. مرحوم آقای بروجردی معتقد بود که این تقدم و یأتی ها باید تشریح بشه، روشن بشه. این تفکر ها یکی از جهاتی که این کتاب جامع نوشته شد، جامع الاحادیث، تقدم و یأتی ها رو روشن کرده، یعنی یک روشی در تدوین روایات صاحب جواهر اتخاذ فرمودن، این روش هنوز توی این زمان ما هم رسید، فقط یک دستکاری توش کردن. شما ممکن است بگید اصلا این روش ما ابطال بکنه، روش عوض بکنه، این روش باطله، تقدم و یأتی نشست، اصلا تقدم و یأتی رو برداریم کلا، خود روایت بیاریم چی کشه بیاریم و شماره گذاری هم بکنیم مثل بقیه احادیث با نهایت یه تیکش بیاریم، یه عده از روایات کامل میاریم. البته بعضی ها هستن که وقتی فاصله زیاد بود، چون در وسائل گاهی اوقات مثلا در جلد 16 هم میگه تقدم و عدل علی ذلک، اون تقدم جلد 1 همه، 16 جلد بینشون فاصله هست، خیلی لذا وسایل جزء مثل رمل و استرلاب میخواد، اون تقدمیتی وسایل رو پیدا کردنش. اصلا یکی از نواهی صاحب جوال کتابی داره، چی مسائل، چی مسائل فی بیان ما تقدمیتی فی وسایل، اصلا رساله نوشته ما تقدمیتی وسایل چیه. و مرحوم آقای ربانی هم حتی در اون نسخه خطی، نسخه‌ای که هست، نسخه‌ای که ایشون چاپ شده از وسایل خودشون، بعد باز حاشیه زدن با قلم قرمز، باز تقدم و یعطی ها رو اضافه کردن. خیلی تقدم و یعطی وسائل به هم پاشیده است، خیلی، یعنی گاهی مثلا 10 جلد فاصله است، این تقدمش 10 جلد قبل. بعضی از علمای ما وقتی این فاصله زیاده حدیث رو تکرار میکنن، مثلا یه حدیثی 5 سطر، یه سطرش به اینجا میخوره، چون فاصله زیاد شده دیگه نمیگن تقدمه، کل حدیث میارن یکیش به اینجا میخوره. مثلا یه حدیث داوود همین آخرش فامر له به مئة الف درهم، لكن چون فاصله زیاد شده، مثلا ببینید تقدم در روایت داوود کفای باب چی 17 از باب وضو، ابواب وضو جلد 2 یا 3 است، این حدیث جلد 3 گذاشته، الان جلد 22 هستیم، اینجا دیگه دست ما حدود 20 جلد فاصله شده. در وسائل اینا رو میشه تقدم. آقای بروجردی خب عرض کردم چی کار شد مرحوم صاحب، مرحوم آقای ربانی، دیگران، آقای بروجردی به ذهنش آمد که این تقدمه ها رو بیان بکنه، این فرق بین جامع الاحادیث ایشان. عرض کردم آقای بروجردی ایده اشکالات بر وسائل داشتن، اون اشکالات رو سعی کردن که به این صورت حلش بکنه. وقت این نکته رو مخواستم بگم، در این تقدم و یعطی دیگه ایشان شماره نمیزنه. الان خوب بود شماره هم میزن، برفرض هم تقدمه، مثلا این 35 مال احتجاج بود، 36, 37, 38 تو این تقدم و یعطی هم یک شماره میزن. باز تقدمه فی روایت ابی حمام باب وجوب الحج، باب وجوب الحج ایشان ظاهره میدن 9 چنده تقدم اونجا، قال اعط المال من ناحیت سلطان، قال لا بأس علیکم. البته این اعط المال من ناحیت سلطان در باب اینکه آیا حج میشه یا نه، این چون فرمود لا بأس علیکم، این معلوم نیست که اعط المال مراد چیز باشه، جایزه باشه، احتمالا عطا باشه. عرض کردم به لحاظ این، چون یک اشتباهی شده در اینجا، به لحاظ ماهیتا عطا غیر از جایزه است. عطا اموالی بوده شبیه یارانه نقدی که الان زمان ماست. وقتی مثلا خراج خراسان می آمد، اینا دفاتری داشتن، دفاتر هم توسط عرفا بود، کلمه عریف یا عرفا هم در لغت دو سه تا معنا، در روایت ما هم دو سه تا معنا داره. عریف به اصطلاح در اون زمان، الان در عراق بهش میگن مختار محله، مثلا فرض کن در این محله که هست، در این شهری که هست، بنی تمیم هستن، بنی فرض کن ربیعه هستن، بنی چنانه هستن یا کنعان هستن، اشعار مختلفن، هر کدومشون یک نفر داره که اصطلاح الان اراری ها مختار میگن، اون زمان عریف میگفتن. عریف یعنی من یعرف العشیره و القبیله، مثلا بنی تمیم، جعفی ها، فرض کن بجیله، بجله، همین اشعاری که همدان. و البته در برای اینکه سهولت کار بشه دستبندی دیگه هم میکردن، مثلا 20 تا 25 تا عشیره رو میکردن یکی، یه عریف داشت. باز مثلا عشیرهایی که بزرگتر بودن 16 تا 15 تا چی میکردن یکی، مجموعاً در خود کوفه زمان امیر 7 تا عرفا بودن، عریفشون 7 تا بود. اصلا خود کوفه رو 7 بخش کردن، 7 اسباع بود، بعد ارباعش کردن. این ارباع و اسباع که در تاریخ آمده، اینها روی مثلا در یک اون خیمه، چون اول خیمه بود در کوفه، به صورت خیمه بود، بعد تبدیل به ساختمان شد، که از همین هیره هم گرفتن، ساختمان های هیره رو خراب کردن، چون حدود 20 کیلومتری 25 کیلومتری کوفه است، ساختمانش رو خراب کردن، آمدن در کوفه ساختمان ساختن. این کوفه رو که ساختن بعد به صورت منزل، ولی اول به صورت خیمه بود و خیمه ها به صورت عشیره ای بود. معظمشون هم در زمان امیرمون از یمن آمده بودن، مثلا همدان یک طرف بودن، نخع یک طرف بودن، فرض کن بجله یک طرف بود، بجیله یک طرف بود، جعفی یک طرف بود، مثلا 70 تا 80 تا 100 تا خیمه داشتن پلو هم، اینا یک طایفه بوده، این حالت اینجوری بود. لذا غالبا بین این مجموعه خیام هم فاصله بود، طبیعتا دیگه فاصله بود. این فاصله ها هم غالبا مثل آشغالی ماشغالی مثل همین کلمات عرب بود چیزی داشتن تو این فاصله ها می‌ریختن، لزام به اینا کناسه، کناسه خودش از آشغالدانی یعنی زباله است، کناسه خود زباله، به اینا کناسه میگفتن. اما تو این کناسه ها تدریجا پر شد، یکیشمون که خیلی مشهور شد همینی که تقریبا این بزرگ شد، شد تقریبا میدان اصلی کوفه که اصلا همونجا میشستن دو گرده و غلما بعد از ظهرها عصرا میشستن جلسات مهم، تقریبا میشه گفت که یک مرکز کوفه شد و همین کناسه ای که زیرم اینجا دار زدن، این صلیب کشیدن زید در این کناسه، چون این کناسه محل تجمع، چون بقیه کناسه ها هستن، کناسه دیگه هم هست، اصلا بعضی از این کناسه به اصطلاح ارزم، کناسه ارزم که در حقیقت حدود اینطور که من در درخشش دیدم حدود همین حدود قبر میثم تمار میشه، این کناسه ارزم مثلا کسانی که حج میخواستن برن انجا احرام میبستن، چون حتی شیعه هم عده ایشون از کوفه احرام نمیدونستن، خیال میگن احرام از غیر مواقع احرام درست، اصلا اهل کوفه نوشته ضبط شد در تاریخ احرامشون از کناسه ارزمه، حدود همین جایی که الان قبر میثم هست، چه اون از مسجد کوفه به طرف نجف میخوایم بریم همون اوایلش، اینطور که من در نقشه‌ای که از کوفه کشیده شده حدود جاشه که داشته، از این جاهاش هم مقداری ما سعی کردیم با شواهدی جمع‌آوری بکنیم و یه مقدارش هم همین لوی مسنون فرانسوی کاری انجام دو سفر هم رفته کوفه از نزدیک به اصطلاح یک نقشه رو از کوفه کشید، بد نیست، من تو ذهنم بود خودم در نجف بکشم بعد ایشون چاپ کرده، کار خوبیه، ایشون سعی کرده ترسیم بکنه حدود کوفه رو. قرض هم این نکته رو وقتی هم اسباع بودن اینا می آمدن، این قرض هم عطا رو پس اون خراج می آوردن از تعمیر می آوردن، از اون عریف سوال میکردن امسال مثلا در این مدت مولودی داشتی یا مثلا فوتی داشتی، اینا رو حساب میکردن به این آقا طبق هم مثلا هر نفری فرض کن مثلا به این که 10 کیلو گندم میده، من با مثال میخوام بگم 50 کیلو گندم حساب میکرد، این عریف میگه آقا جمعیت ما 18250 نفر، طبق جمعیت به ایشان میدادن، این رو اصطلاحا عطا میگفتن، این عطاست، این همه افراد مثل همین یاران نقدی، حالا فرض کن تو ایران یاران نقدی من باهایی هم ممکنه بگیرم مسلمون نباشه، ممکنه اصلا ضد جاسوس هم باشه، ضد اصلا نظام، ضد اسلام باشه، این اصطلاحا عطا یا به اصطلاح امروز ما مالیات مستقیم یا یارانه نقدی بوده که به اینا داده، جوایز یک پول غیر طبیعی بوده، یه دفعه 10 میلیون مثلا داره به امیر حضرت سید الشهدا 1 میلیون درهم میداده معاویه، خب به هیچ نفری از مسلمان ها داده نمیشد 1 میلیون، این به احترام سید الشهدا 1 میلیون بود، این لذا عرض کردیم تو عطا بحثی نشده، چون عطا مال مسلمان هاست، نهایتش یک فرد ناسالحی داده، یک حکومت ناسالحی، فوقش اینه دیگه، اما این حق مسلمان هاست، عطا اصل عطا خیلی محل کلام نبوده، اونی که محل کلام بوده جوایز بوده، اون غیر طبیعی است، به چه مناسبت به یک نفری 4000 دینار بدن یا 1 میلیون درهم بدن، این صحبت این بوده که این اموال مردمه، این از بیت المال خیانت کرده، دزدی کرده از بیت المال به ایشون داده، لذا این روایتی که ایشون داره اوت المال من جهت سلطان، این معناش این نیست که حتما جایزه باشه، البته مرحوم طبق این جامع الاحادیث اینه توی جایزه آوردن، اما این ظاهرن عطاه اینجا کلمه مالو شاید خیال کردن جایزه مراده، شاید خیال کردن بخ از روایات قبول ولایت، ایشون میشه باب 40 که تحریم الولایه من قبل، عرض کردم انصافا ما یه بابی داریم در قبول ولایت از قبل جائر، عرض کردیم خب داریم و این توضیحاتش عرض کردیم، از مرحوم سید مرتضی ایشون می‌خواست بگه که این کار حرام نیست و از روایات سعی می‌کرده اثبات جواز ما، لذا این مسئله از زمان سید مرتضی در بین اصحاب وارد شد، شرحش سابقا دادم دیگه تکرارش جایگاهی نداره اینجا، از جمله روایاتی که من فکر می‌کنم شاید معارض هم توش باشه، فعلا که اصحاب معارض نگرفتن، روایتی است از ابوبصیر، این در کافی هم آمده، این روایت در تهذیب هم آمده، در تهذیب هم دو بار آمده، البته از کتاب ابن محبوب، در بعضی از نسخ ابی ایوب داره، بعضیش نداره، ان ابی بصیر ظاهرا اونی که نداره افتاده، ان ابی بصیر قال سألت احدهما علیهم السلام، ظاهرا لیس باشه، ان شراء الخیانه و سرقه، این مراد از شراء خیانت و سرقه این مرادشون این بوده. ما میدونیم یک شخصی رفته از مال زکات بیت المال اموالی رو دزدیده داره میفروشه، آیا میتونیم ازش بخریم؟ فقال الله شما حق خریدن ندارید الا ان یکون قد اختلط معه غیره، مگر مخلوط باشه، وقت به قاعده ید تمسک بکنید بگین این مقداری که داره به شما میفروشه ملکشه. فاما سرقتو به عینها، اگر میدونید این یک تن گندم آورده داره به شما میفروشه و این یک تن رو به عینه رفته از بیت المال دزدیده، فلا، اگر عینی باشه نه، الا ان تکون من متاع السلطان، مگر از متاع السلطان باشه، فلا بأس بداله. بدونیم که از طرف سلطان، مثلا عمال مالیاتی، عمال مالیاتی رفتن این یک تن گندم از کسی دزدیدن از شخصی، این اشکال نداره. این روایت البته این یکیش خیلی عجیبه که اگر میدانی این مال به عینها سرقته، البته این هم موردش ایشون آورده، آقای جامال احادیث این روایت آورده، لکن این روایت مورد شراء اموال سلطانه. عرض کردیم یکی انسان بره متولی بشه، استاندار بشه، از طرف اون شهریه بگیره، این یک عنوانه. یکی اون یارانه نقدی است، عطایی است که از بیت المال داده میشه، این یک عنوانه. یکی جایزه است که سلطان به او میده، این یک عنوانه. یکیش شراء از اموال سلطانه، این در حقیقت شما پول میدید، نه مجانی است نه عطاه. عمال سلطان دارن گندم میفروشن، عمال مالیاتی، شما میرین پول میدین گندم رو میگیرین. این رو در خود جامع الاحادیث باب بعدیشه، این بابی که 42 بود ما خوندیم، باب 43. اما این روایت به نظر من به باب بعدی میخوره، بی خودش اینجا آورده، یعنی به ذهن ما میاد این تو جوائز نیست. این میگه فهم از سرقه، این بحث شرائه، ان شراء الخیانه و سرقه، این بحث جایزه نیست. فاما السرقه تو به عینها فلا الا ان تكون السرقه من متاع السلطان فلا بأس بذاله. البته روایت عجیبی است که انسان یقین داشته باشه این مال حرامه و عمال سلطان رفتن به زور از مردم ده گرفتن، دزدی کردن و با خیانت گرفتن، معذالک با اینکه شما می‌دونید عین این یک تن گندم رفتن دزدیدن، شما می‌تونید بخرید، انصافش احتیاج بله مشکل داره، خیلی مشکل داره. حالا چرا این روایت آمده؟ من در کافی نشد ببینم در چه بابی ایشون ذکر کرده و در کتاب حسن محبوب هست. از عجایب اینه که یه روایت دیگه هم در کتاب حسن محبوب هست که باز اینو کلی نقل نکرده،
باب شراء السرقه،
بله قبول کرده، منم قبول. این کتاب در کتاب نوادر المصنف ابن محبوب، محمد ابن علی محبوب. خب ایشون به اصطلاح یک کمی مشکل داره، یعنی مشکل به خاطر کتاب احتمالا دیده جزء نوادره، کلینی این رو نداره و کتاب حسین سعید هم داره. همه اینها برمیگرده باز به حسن ابن محبوب، ان زرعه ان سماعه. خیلی عجیبه، دو تا روایت حسین سعید داره در اینجا که از روایت حسین سعید هم هست، ما الان توی باب دیگه از حسین سعید نداریم.
حالا ابن
سعید به ابن محبوب، حسین سعید هم به ابن محبوب، هر دو، همه روایت به ابن محبوب، هر دوش به ابن محبوب برمیگرده. بله خیلی عجیبه، یعنی آیا واقعا مرحوم حسن ابن محبوب عقیدش این بوده، ترجیح با این روایت داده، و مرحوم کلینی مثلا عقیدش این بوده که مخیری، چون دو تا روایت معارض داره. خیلی قبول این روایت رو حسن محبوب، جلیل و شأنه، اما خیلی عجیبه. هر دو روایت از روایات حسن ابن محبوبه. این روایت البته از سماع است. میدونید که ما اصولا یه مقدار روایات داریم که سماع و ابوبصیر، نه هم ابوبصیر هم سماع، چطور شده نمیفهمیم فعلا. سأل تو عن شراء الخیانه و السرقه فقال اذا عرف انه كذلك فلا الا ان يكون شيئا اشتريته من العامل. البته در کتاب جامع الاحادیث اون حدیث قبلی رو زده با باب جایزه، این حدیث بعدی رو اشاره نکرده، چون دیگه اشتراطه او داره سری. به نظر من یکیه، هر دو باید یکیه. فقیه هم این رو داره، فقیه شاه، چون کتاب حسین سعید بوده نقل کرده. پس این روایت چه توسط سماعه چه توسط ابو بصیر رسیده، مشایخ قوم ظاهرا قبولش کردن. کلینی ظاهرش اینطوره، مرحوم کلینی این رو قبول کرده ظاهرش، و البته کلینی معارضش هم آورده در کتاب کافی، باز از طریق حسین سعید منتهی میشه. تهذیب هم همینطور، ان نظر ابن سبید، ان القاسم ابن سلیمان، ان جراح المدارین، دو نفر با هم غالبا، ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا یصلح شراء السرقه والخیانه اذا عرف. این خیلی تصریح داره، هیچ استثنا داره. و در کتاب قرب الاسناد از اسئله علی ابن جعفر عن اخیه موسا عن رجل سرق جاریتن ثم باعها یهل فرجال من اشترا قال اذا انبعهم انها سرقتون فلا یهل و ان لم یعلم فلا بس. این هم استثنا نداره. و باز در کتاب کافی داره از ابن ابی نجران بعض اصحابی سندش ارسال داره، ابی عبدالله من اشترا سرقتن و هو یعلم فقط شرک فی آرها و اسمها. این هم داره، یعنی که اطلاق داره که شامل اون میشه. و در کتاب دائم یه حدیثی داره که اینجا شماره 5، من از کتاب البیع، ابواب البیع، کتاب جامع الاحادیث باب 1ش میخونم. بله یه روایتی داره که روشن نیست که در شماره 5، اما ایشون در دائم در شماره 10 داره، ان جعفر ابن محمد انه سئل عن شراء الشيء من الرجل الذي يعلم انه يخون او يسرق او يظلم. به این متن پیش ما نیامد اما مضمونش بود. قال لا بأس بالشراء من ما لم يعلم ان المشترى خيانته، اگر ندونه خود عین مشترى رو، او ظلم او سرقته، فان علم فان ذلك لا يحل بيعه ولا شراؤه و من اشترى شيئا من السهل لم يعذره الله لأنه اشترى ما لا يحل له. به ذهن میاد اینطور بحث شراء سرقت و خیانت از عمال مثلی که به نظر من روایت ما معارض بوده، به ذهن من مراجعه خاص نکردم، فقط فعلا روایت ناکه ظاهرا مثل صاحب دائم قبول نداشته این روایت رو، که اگر سرقت از راه عامل باشه، میدونیم این عامل، اینو عامل مالیاتی، این شخص دزدی کرده، این کافی نیست. اما ظاهرش اینه که روایت معارض بوده. هم مرحوم کلینی و هم مرحوم شیخ صدوق، شیخ صدوق در اواخر جلد 4 این حدیث آورده، نمیدونم حالا ملتفت بوده که در بحث سرقت اون رو آورده، در بحث جای دیگه اون رو آورده در جلد 3، در جلد 4 این حدیث آورده، من اشترا خیانتن و هو یعلم و هو کلذی خانه. اما ظاهرا کلینی هر دو رو توی یک باب آورده، احتمالا کلینی تعارض رو جوری خواسته حل بکنه که اشکال نداره، جایزه، ظاهرش اینطور گرفت. اما ظاهر صدو هم اگه دوتا عبارت جلد 3 و 4ش چم بکنیم، شاید ایشون هم هر دو رو اجازه داده، اما ظاهر عبارت دائم قبول نکرده. اون روایتی که میگه سرقت به اینها و خیانت به اینها اگر از عمال سلطان باشه، خریدنش اشکاله، ایشون جایزه هم گرفته، جایزش که نه، این خریدنه. این هم انصافا لا یخلو عن اشکال، انصافش. حالا مگر این که چیز دیگری باشه که انشاءالله خواهد آمد، این در باب دیگه داره، شاید اینها هم تصویرشون همون فرض دیگر بوده. اون در روایت داره، باب و جوازه، در روایت داره که رفتم مال سلطان بخرم، کسی اونجا بود گفت که این ظلمنی، امام میگه نه مهم نیست. مثلا داره که ان اسحاق ابن عمار که سندشم خوبه، سأل تو ان رجل یشتری من عامل و هو یظلم، قال یشتر آمن یشتری من مالم یعلم انه ظلم فی احد. از اون برم داره که بله اشتری اتعام فیجی اونی من یتظلم، تعام یعنی گندم و جو، فیقول ظلمونی فقال اشتری. شاید هم بشه اون روایت بر جایی که ادعای ظلم شده، ادعای ظلم، نه اینکه واقعا بدونه که عین این مال خیانته. این راجع به روایت باب، ما خیال کردیم روز زودتر تمام میشه روایت باب، تمام روایت باب خوندیم، میمونه بحث فقها. عادتا ما باید از همون زمان سال، حالا مثلا در این روایات مال جوائز سلطان مثلا در فقه رضا چیزی نبود، یا مقنع شیخ صدوق چیزی نبود، دقت فرمودید؟ ما عادتا باید همون سیر تاریخیش رو درک بکنیم، لیکن تصمیم گرفتیم ابتداعا کلمات شیخ انصاری، یعنی برخوردی که علمای ما با جوائز سلطان کردن، متعرض بشیم. مسئله بعدیش از قدمای اصحاب، فقط الان بگیم، الان در کتاب جامع احادیث خوندیم، هیچ نحوی این مطلب در فقه رضا وارد نشده بود، یا مقنع صدوق، ایشون از کتب قدما فقط مقنع صدوق رو میاره، از عبارات مقنع صدوق نداشتیم. فردا ان شاء الله تعالی کتاب مکاسب شیخ، امروز هم اردو دیم مکاسب، اگه نشد نرسیدیم بخونیم، ان شاء الله مکاسب شیخ رو متعرض میشیم و ببینیم که برخورد فقهای ما با این مجموعه روایات چطور بوده. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.